رسانه اینترنتی نایت مووی با افتخار تقدیم می‌کند.
در درخت بزرگ حیات، در یکی از شاخه‌های پستانداران، شگفتی‌های فراوانی وجود دارد. شاخی که به میمون‌ها موسوم است. داستان این حیوان گیرنده محکمی است و چشمان رو به جلوی او فاصله را با دقت ارزیابی می کند و هر دو برای شیوه زندگی در میان درختان حیاتی است. هوشمندی در میان این دست از حیوانات او را از حیوانات دیگر مستثنا می سازد. آنها می توانند برای حل مشکلات خود فکر کنند و روابط دراز مدت ایجاد نمایند. اما از همه مهمترین است که این جانوران آنچرا که در زندگی می آموزند به خاطر می سپارند. این فیلم آشکار می سازد این هوشمندی چگونه به آنها کمک می کند مشکلات زندگی را حل کنند. میمون ها این جانوران بیش از 350 گونه مختلف دارند. آنها چیزی بیش از 65 میلیون سال پیش پیدا شدند. این حیوانات باهوش با شرایط و محیط‌های زیستی بسیاری سازگاری پیدا کردند. منطقه آلاش جنوب اتیوپی. زمینی دور و بی آب علف. اما این حیوانات آموختن که چگونه در آن زندگی کنند. بابونهای حمد رایس شب را بر روی صخره‌ای به صبح می رسانند. این حیوانات در گروه هایی به تعداد 400 نفر هم وجود دارند بدون آنکه رهبر خاصی داشته باشند. جامعه‌ای بسیار پیچیده دارند که از چند حریم کوچک تشکیل شده و هر کدام تحت تسلط یک نر است. آنها هر روز صبح صخره را برای یافتن غذا ترک می کنند. نر بزرگتر راه را می نمایانند. کوچکترین اشتباه با ماده ها به شدت برخورد می کنند. بابون های حمد رایس علی رغم قدرت فردیشان ترجیح می دهند گله‌ای حرکت کنند، زیرا این گونه برایشان امن‌تر است. در این روز خاص چیزی آنها را در مسیر متوقف می نماید.
Another troop is using these cliffs as a barracks.
معمولاً بیش از 1000 بابون شب را در اینجا می گذرانند و در مسیر با رقبا درگیر می شوند. در صورت بروز درگیری نرها با هم تصفیه حساب می کنند. و این بهترین فرصت برای دزدیدن ماده هاست.
When the fighting is over, the harems reform.
نرهای رهبر ماده هایی را که جرأت جدا شدن پیدا کردن تنبیه می کنند. تنبیه برای حفظ نظم و انضباط لازم است.
It's a harsh social system, but it works for Hamadryas baboons here on these arid plains.
در بخش دیگری از جهان این جانوران باید به روش دیگری زندگی را بگذرانند و با مشکلات دیگری روبرو شوند. اواسط زمستان در کوهستان‌های ژاپن دره کمی کوچی منزلگاه نوعی ویژه از میمون‌ها. برای زندگی در اینجا باید بتوانید برودتی تا منفی 20 درجه را تحمل کنید. مکاک های ژاپنی لایه زخیمی از پشم به صورت عایق سرما دارند تا بتوانند در این محیط سرد دوام بیاورند. با این حال آنها باز هم سرما را حس می کنند. در این فصل سال غذا نادر است، اما مکاک ها سازگار و باهوشند. این حیوان ها آموختند که این رودخانه در طول سال یخ نمی زند. این ماده می داند اینجا بهترین مکان برای پیدا کردن لاروی حشرات از زیر سنگ هاست. او از دست ها و انگشت های باریک خود برای این کار استفاده می کند. این گروه بیشتر اوقات زمستان را در جستجوی غذا می‌گذرانند. اما نیروی زیرزمینی که از یخ زدن این رودخانه جلوگیری می‌کند، برای دیگران راحتی به ارمغان می‌آورد. برخی از کوه‌های ژاپن آتش‌فشان‌های زنده‌اند. در منطقه‌ای به نام دره هیلز، بعضی از میمون‌های برفی راه حل بسیار خوبی یافتند. حوضچه آب گرمی که آب آن 42 درجه سانتیگراد است. همه می‌خواهند وارد شوند، اما قوانین باید اجرا شوند. این یک باشگاه انحصاری برای اعضاست. فقط ماده‌های درجه بالا و نوزادان اجازه ورود دارند. همه از این نر که نگهبان حوضچه است اطاعت می کنند و اینجا ورودی آن است. این نوجوان ها که از نسل اشرافی اند نمی دانند چه مزایایی دارند. افراد درجات پایین تر در سرما باقی می مانند. جامعه مکاکای ژاپنی شکاف بزرگی دارد. آنهایی که دارند و آنهایی که ندارند. و این شکاف وحشتناکی است، زیرا 60 درجه اختلاف بین آب گرم و محیط سرد می تواند تفاوتی بین زندگی و مرگ باشد. بیشتر انواع میمون ها در جنگل های گرم استوایی زندگی می کنند که در این میان بزرگترین نوع آنها یعنی گوریل ها در گروه های خانوادگی زندگی می کنند و فقط یک رهبر دارند. یک نر پشنقره‌ای. این یکی اینجا در آبگیر کنگو نگهبان خانواده خود است که شامل 5 ماده و بچه هایش می شود. وظیفه او محافظت از آنها در برابر خطری است که در جنگل و محل تغذیهشان آنها را تهدید می کند. او برای حفظ هیکل عظیم جثه خود باید روزانه دست کم 30 کیلو غذا بخورد. بیشتر غذای آنها گیاهی است، اما گوریل های غربی از موریانی نیز تغذیه می کنند. جوان ها نیاز به غذای کمتری دارند، بنابراین از وقت بیشتر هم برخوردارند. آنها نیز مانند ما به بازی کردن علاقه مندند. و همچنین برقراری رابطه دراز مدت با هم. محافظان ها با دقت مواظب آنهاست. اینک زمان استراحت فرا رسیده. چیزی آرامش را به هم می زند. این قلمروی پشت نقره‌ای یکی از بهترین نرهاست، اما با دست کم 8 گروه دیگر از گوریل ها هم مرز است. صدای سینه زدن آنها تا حدود 2 کیلومتر در آسمان می پیچد. تبل زدن برای نشان دادن قلم رو است. همه باید بدانند در اینجا چه کسی رئیس است. میمون های کوچکتر زندگی مرموزتری دارند. یکی از نامعمولترین آنها در سولاویسی اندونزی یافت می شود. او در میان ریشه های هوایی این انجیر جنگلی زندگی می کند. پیشینیان او شکارچیان روز بودند، اما دریافتند که شکار در نور کمتر رقابت کمتری به همراه دارد. اینک فقط در تاریکی به شکار می پردازند. در شب حشرات زیادی در دست رسند. نام او ترسیر دروش چشم است. ترسیرها تنها نوعی از این حیواناتند که کاملا گوش خارند. در طول 45 میلیون سال تغییر چندانی نکردند. چشمان درشت آنها می توانند کمترین نور را ببینند. تخم چشمهایشان به قدری بزرگند که نمیتوانند در حدقه بچرخند. به همین علت ترسیرها باید سر خود را بچرخانند. گوشهای تیز آنها میتوانند کوچکترین صدا را تشخیص دهند و پاهای قدرتمندشان آنها را قادر میسازد تا 40 برابر قد خود بپرند. خانواده برای شکار بیرون آمده است. پیدا کردن تومه مشکل نیست. سیرها باید مواظب باشند. برای یک میمون 15 سانتی متری زندگی در جنگل مملو از خطر است. نر خطر را اعلام می کند. و همه عقب نشینی می کنند. در شجره خانوادگی نر و ماده بزرگ علائم عاشقانه برای هم می فرستند. با این علائم آنها به خانه می روند که در آن پیوندهای خانوادگی را تجربه کنند. ارتباط خوب یکی از مزایای جامعه میمون هاست. گیبون‌های لار در جنگل‌های تایلند به طور موزیکال با هم ارتباط برقرار می‌کنند. صدای آواز آنها تا چندین کیلومتر در سراسر جنگل پخش می‌شود. و به این ترتیب اعلام می کنند این قسمت از جنگل مال آنهاست. بیشتر حیوانات نخستین رنگ‌های بسیار خوبی دارند. و از رنگ می‌توانند برای ارتباط استفاده نمایند. میمون‌های برگ خار بالغ ممکن است بی رنگ به نظر برسند. اما نوزادهای آنها چنین نیستند. پشمهای نارنجی روشنشان چنان آنها را می نمایاند که بالغ‌ها به راحتی می توانند مواظب آنها باشند. بستگان و دوستان نزدیک در بچه داری به آنها کمک می کنند. این فرصت خوبی است برای جوانترها تا پدر و مادر بودن را تمرین کنند. در نتیجه بچه مدت زیادی تنها نمی ماند. وقتی چند ماهه و کمی مستقل تر می شود کم کم به رنگ مادر و هم رنگ گروه می شود. اما تا آن زمان نادیده گرفته نمی شود. برای میمون‌هایی که در مادگاسکار زندگی می‌کنند، بو اهمیت خاصی دارد. آنها مانند سمورها، پوزه‌های باریک و بینی‌های خیس دارند. اینها مانند سمورهای دم‌حلقه‌ای‌اند. نرها پنجه های تیزی دارند که با آن تنه درختان جوان را خراش می دهند. با خراش دادن درخت خود را به آن مانیده و با بوی خود قلمروی خیش را معین می سازند. ماده ها به روش خود علائم بودار می گذارند. بوی این یکی علاوه بر نشان دادن قلمرو نشان دیگری نیز دارد.
It tells males that she's coming into heat. but she will only be sexually receptive for 24 hours or less.
بنابراین توجه نرها را به خود جلب می کند.
Amid the commotion, some males sneak off. They have anointed their tails with scent and waft it towards her in an attempt to persuade her to mate. She's ready, but fussy. This male adds more of his wrist gland perfume to his tail. It seems to work, for they leave the party together. And he wafts his way to victory.
این میمون ها قادر به برقراری ارتباطات پیچیده تری هم هستند، مانند روابط بین مادر و فرزند. اینجا جنگل های طبیعی سومطرا است و این اورانگوتان ماده 42 سال دارد. فرزند سومش دختری 6 ساله است که هنوز باووست. نه سال طول می کشد تا آنچه را که در مورد زندگی روی این درختان لازم است به نوجوان بیاموزد. باید بیاموزد چگونه مورچه و موریانه جمع کند. چگونه دست کم 200 گونه گیاه خوردنی را شناسایی نماید و چگونه از گیاهان سمی بپرهیزد و حتی چگونه تشخیص دهد میوه هایی مانند این کاملا رسیده اند. بچه اورانگوتان باید تشخیص دهد کدام شاخه تحمل وزن او را دارد. و حمله به کدام لانه حشرات امنیت دارد. آموزش شناسایی کامل غذاهای جنگل روندی طولانی دارد. آموزش های او به یافتن غذا محدود نمی شود. اگر بخواهد بالای درختان به حیات ادامه دهد، مهارت های دیگری هم هست که باید بیاموزد. مثلا ساختن لانه امن برای گذراندن شب. تمام اورانگوتان ها در اوایل زندگی باید یاد بگیرن چگونه سرپناهی بسازند و این برای آنها اهمیت حیاتی دارد. تقریبا هر روز باران می‌بارد. بنابراین بچه 6 ساله تمرین کافی داشته است. او ممکن است تا 50 سالگی زندگی کند و اگر مادر شود باید همه این تخصص‌ها را به فرزندانش بیاموزد. به خاطر سپردن درس ها بخشی حیاتی از زندگی این حیوانات است. تنها آموختن چگونه کاوش کردن محیط نیست، بلکه دانستن اینکه چه زمانی باید کاوشی کنی نیز به همان اندازه اهمیت دارد. این شبیه جزیره دماغی آفریقاست، جنوبی ترین نقطه‌ای که میمون‌ها در آن زندگی می‌کنند. انواع مختلف غذاهای گیاهی در اینجا هست، اما به دلیل فقر خاک بابون‌های چکما هر چه می‌خورند نمی‌توانند مواد غذایی لازم را به دست آورند. بنابراین باید به ماجراجویی بپردازند تا مشکل را حل کنند. آب‌های اطراف دماغ جزء غنی‌ترین آب‌های جهانند. و بابون‌های گرسنه متخصص جزر و مد آبند. متکی بودن به جزر برای یافتن غذا نیازمند نظم و برنامه زمان‌بندی شده است. هر 2 هفته در پایین ترین میزان جزر فرصتی مناسب برای جمع آوری غذایی ویژه است. آنچه که منتظرش بودن در میان قارچ‌ها و جلبک‌های دریایی مخفی است. تخم کوسه. تخم ها بسیار کوچکند اما فراوانند و مواد غذایی زیادی هم دارند. اما بابون ها نمی توانند زیاد در اینجا بمانند. دریا در حال مد است. بنابراین باید توجه خود را به غذای اصلی روز جلب کنند. یعنی صدف ها. این غذای ظریف هر روز به وسیله مد در اختیارشان قرار داده می شود. بابون ها آرواره های محکم و دندان های نیش بزرگی دارند که برای شکستن صدف ها ایدئال است. زمانبندی مهارتی اساسی است برای آنان که می خواهند به موقع از غذاهای موجود در ساحل استفاده کنند. بعضی غذاها فقط در اختیار کسانی قرار می گیرد که از مهارتی خوب و هوش سرشار بهره مندند. در سواحل کاستاریکا در میان حیوانات گونه ای از باهوش ترین میمون ها زندگی می کنند. کاپوچین صورت سفید. آنها نیز آموختند با جزر و مد کار کنند. آنها به دنبال صدف هستند. اما کاپوچین ها کوچکند و ابزاری برای باز کردن این گونه صدف ها ندارند. آنها از مغز خود برای حل مشکل استفاده کرده و روشی متفاوت برگزیدند. آنها به صدف ضربه می زنند. آنها نمیخواهند صدف را بشکنند. هدف از این همه ضربه و چرخش چیز دیگری است. با این روش ماهیچه که صدف را بسته نگه داشته خسته و شل میشود و در نهایت صدف خود به خود باز شده و کاپوچین پاداش خود را دریافت میکند. ممکن است آزمون و خطا برای حل این مشکل کافی باشد. با تمرین و تحمل آنها به آنچه که می‌خواهند می‌رسند. اما یکی از اقوام آنها در برزیل گامی فراتر نهاده است. کاپوچین قهوه‌ای مهارت دستی و هوشمندی را با هم ترکیب کرده است. آنها نیز آموختند از ابزار استفاده نمایند، از چکشی سنگی که با آن نارگیل ها را می شکنند. بعضی از سنگ ها تقریبا نصف وزن خود میمون را دارند. بدون ابزار باز کردن این نارگیل ها کاری ناممکن است. استفاده از ابزار یکی از شگفتی های بزرگ در خلقت میمون هاست. و این امر در هیچ جا بهتر از این مکان، یعنی جنگل های باسو در گینه غرب آفریقا دیده نمی شود. شامپانزه ها در این جامعه کوچک 13 نفره از ابزار به شیوه های مختلف استفاده می کنند. یکی از ظریف‌ترین آنها نحوه بکار بردن ساقه گیاه برای گرفتن مورچه است. بعضی از مهارت ها منحصر به این گروه خاص است. یکی از این روش ها لخت کردن برگ نخل و استفاده از آن برای کوبیدن مواد غذایی مرکز نخل است. این حیوان 4 ساله به سرعت می آموزد و باید بیاموزد، چون اگر شامپانزه ها مهارت های خاصی را تا سن 8 سالگی نیاموزند، دیگر قادر به آموختن آن نیستند. شگفت انگیزترین مهارت آنها که در آن انگشتان، هماهنگی چشم و دست و هوش دخالت دارند، شکستن گردوست. شامپانزه ها گامی از کاپوچین ها فراتر رفتند. آموختن چگونه گردو را با دقت روی سندان بگذارند و بدانند چه مقدار نیرو به کار ببرند که پوست گردو را بشکنند، اما مغز آن را له نکنند. آنها از ابزارها با دقت و کارآمدی خاص استفاده می کنند. این ماده 11 ساله سندان دارد، اما چکش پیدا نمی کند. او به یک نر نزدیک می شود تا از او قرض بگیرد. و او نیز قرض می دهد. شامپانزه ها می توانند عشق و محبت زیادی ابراز کنند. آزمایش کردن. شریک شدن. محبت کردن. برنامه ریزی. هوشمندی. آموزش. دانستن و آموختن رفتارهایی از خصوصیات حیوانات برتر. آنها همه چیز را به خوبی می آموزند و به کار می برند. اما انسان ها به عنوان اشرف مخلوقات دنیا مبتکرترینند و همه اینها از آیه ها و نشانه های وجود آفریدگاری چنان توانمند و داناست که مخلوقاتی چنین بی نظیر و شگفت آفریده است. و هر قطر هم در عمق و کنه خلقتش اکتشاف کنیم، دریچه های نادیده بسیاری هنوز باقی است. خانواده‌ای که بر اساس پیوندهای محکم بین مادر و فرزند بنا شده است. خانواده‌ای که توانایی ایجاد و انتقال آموزش‌های فردی به نسل بعدی را دارد. برای بهترین فیلم برداری از رفتارهای میمونها، گروه مستند زندگی نیز باید از مهندسی و سازگاری خود با شرایط استفاده می‌کرد. و در هنگام انجام آن نیاز به کشف موضوعات مختلف داشت. خصوصاً در مورد شامپانزه ها که بسیار بسیار باهوشند.
خابیده داره به یه طرف نگاه میکنه، ممکن از رو شاخه بیفته. نگاه کن، انگار داره رویای عمیقی میبینه. چه آرومه.
%99 شامپانزه ها نزدیکترین هوش به انسان ها را دارند.
جاستین ایونز spent almost a month with them in the forests of Guinea to film their use of tools.
The chimps have disappeared off down there. They're going to cross over into another area of forest and hopefully start using some tools. Go and use tools. That's what we're here for.
شامپانزه ها باید گروه را بپذیرند. اگر نخواهند از آنها فیلم برداری شود، به راحتی ناپدید می شوند.
جاستین needed the expert guidance of Tatiana Humle, a primatologist who spent more than 10 years studying these individuals.
پس وقتی می بینیدشون خونسرد باشید، تو چشماشون نگاه نکنید.
تا حالا باهاشون مشکلی داشتید؟
نه.
اگه خشن باشن؟
نه هرگز، یعنی خیلی نادره، بنابراین
تا حالا در حیات وحش ندیدمشون، نمیتونم چه انتظاری باید داشته باشم.
خب فقط خون سرد باش، به اونم محل نذار و فکر کن یه بچه است.
One particular young male might throw sticks. Ignore him as well. It's like he's like a kid. Right, and he just wants attention, so he'll just keep doing it.
Put these face masks on in case we pass on any infectious diseases. Quite a few chimps have died in the past from respiratory diseases in other study sites, so it's very important.
جاستین روش برخورد با شامپانزه ها را یاد گرفت، اما زمان لازم داشت. پیشبینی رفتار آنها کار ساده ای نیست.
باید خیلی سریع آماده شیم، چون منتظریم شامپانزه ها بیان پایین.
تاتیانا و گروهش بسیار ارزشمند بودند. رفتارها و شخصیت‌های شامپانزه‌ها را به جاستین معرفی کردند. طولی نکشید که کنجکاوی طبیعی شامپانزه‌ها باعث رفع شدن نگرانی‌های احتمالی آنها از جاستین شد. در واقع مجذوب او شده بودند و مجذوب ابزارهایی که به کار می برد. اما جاستین آمده بود از استفاده از ابزار آنها فیلم برداری کند و این اولین فرصت خوب او بود.
وقتی داشتم از شکار مورچه ها فیلم برداری می کردم، از مهارت اونها شگفت زده شده بودم. فیلم برداری با اون نور کم ما رو تحت فشار بی نهایت قرار داده بود.
Been all go today. It's not over yet. If we can get out of here into an open, more open area, we'll actually have enough light to film by because the sun's still up. But I don't know.
گرچه هدف اصلی جاستین فیلم برداری از استفاده از ابزار بود، اما رفتار دیگری بود که دوست داشت از آن فیلم بگیرد. با ریشه تب زدن آنها، یه چون چیزی تا کنون فیلم برداری نشده، اما همیشه کمی دیر میرسید.
امیدواریم بتونیم تب زدن با ریشه رو بگیریم، اما بارون شروع شد.
فعلا باید منتظر باشند.
یکی دو تا درخت هستن که ریشه های هوایی خیلی بزرگی دارن. امیدواریم یه نر بیاد پایین و باهاشون طبل بزنه. همیشه طبل زدن جای دیگه اتفاق میفته، اما حتما یه نر در میره و طبل میزنه. فقط باید منتظر اون لحظه باشیم، باید صبر داشته باشیم.
مسئله شامپانزه ها این است که مانند بسیاری از میمون ها نمیتوانند پیش بینی کنند چه خواهند کرد و کاری رو کی و چه موقع انجام خواهند داد. فقط باید همراهشان باشید. صدای متفاوتی جاستین را جذب مأموریتش کرد. شکستن گردو. این سکانس اصلی است که جاستین برای گرفتنش آمده.
وقتی داشتم از شامپانزه ها هنگام استفاده از ابزار فیلم برداری می کردم، احساس کردم چقدر بهشون نزدیکم. در پایان دوره فیلم برداریمون میتونستم بیشتر افراد گروه رو بشناسم و خب شخصیت های متفاوتشون رو درک میکردم. برای من مهمترین لحظه اون لحظه بود که شامپانزه نر ابزارش رو به ماده قرض داد. میدونم میمون‌ها خیلی اجتماعی‌ان، اما این عمل سخاوتمندانه چیزی بود که هرگز فراموش نمی‌کنم. درست پیش از اون که اونجا رو ترک کنیم، یه شامپانزه کاری رو که امیدوار بودم به نمایش گذاشت.
شجره بزرگ آفرینش، شامپانزه ها از حدود 6 میلیون سال پیش تا کنون از هوشمندترین ها بودند و همچنان هم این موقعیت را حفظ خواهند کرد.
دانلود بروزترین فیلم ها و سریال های دنیا در رسانه اینترنتی نایت مووی. آدرس ثابت سایت ما www.nightmovie.net